بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والسادة الولاة والقادة الحماة نصار روح مطهر محمد و آل محمد صلوات. یکی از جملات زیارت جامعه این بود که ائمه علیهم السلام و زادة الحماة، زاده یعنی ترد کن، نسبت به دوستانشون شر و بدی و نکبت را و جهل و نادانی را از دوستانشون دور میکنن، نسبت به دشمنانشون دشمنانشون را از خیر دنیا و آخرت دور میکنن، که عمده مصداق آخرتیش از حوض کوثر اونا را دور میکنن، لبسپر سرات اونها را از بهش رفتن دور میکنن. اینا را گفتیم انها و اقسام این که این 14 معصوم مایه دفع شرن از ما و مایه سلامتی و جلب خیرن چند وجهی بود. یه وجه آخریش اینه که وجود پیغمبر و وجود امام نافعه، صرف بودن امام زمان ارواح نافدا. لذا احادیث زیاد داره لولا الحجه، اگر حجت خدا نباشه خود زمین اهلشو فرو میبره. پس ما الان به برکت وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام زنده هستیم. از روزی که پیغمبر اکرم رو خدا مبعوث داشته یکی از 14 معصوم بوده تا قیام قیامت، نمیشه دنیا خالی از یکی از این معصومین. و به واسطه از پیغمبر گرفته تا امام زمان خدا بلا را از ما دفع میکنه. درباره پیغمبر خدا فرموده و ما کان الله معذبهم و انت فیهم، ای پیغمبر ما، ما این مردمی که دورتن عذابشون نمی کنیم در صورتی که شما بین اونا هستی، یعنی به احترام وجود شما ما عذاب را از اشخاصی که دورت هستن با این که مستحق عذابن ما عذابشون نمی کنیم به برکت وجود شما. فوجوده علیه السلام سبب لرفع العذاب، وجود پیغمبر، وجود ائمه، امروز وجود امام زمان سبب موجب رفع عذاب و خدای تعالی ما رو به توفیلی امام زمان الان نگه داشته. حالا امام و پیغمبر و ائمه علیهم السلام سبب رفع عذابن و سبب رحمتهای واسعه الهی هستن، این جای خود داره. درست دقت کنید، یک مؤمن اگه در بین این تهران باشه و مورد احترام حق تعالی باشه، به سبب او خدا عذاب رو از تهران بر می داره. فلکافی به اسنادی عن ابی جعفر علیه السلام حضرت باقر فرمودن ان الله لیدفع بالمؤمن الواحد، خدا به واسطه یک مؤمن، ان الله لیدفع بالمؤمن الواحد عن القریه، از یک شهری الفنا، عذاب و از بین بردن را از اونها دور میکنه چون یه مؤمن توشونه. عرشبت عربا میگن ضرب المثل لعجل عینن الف عینن تکرمو، بر خاطر یه نفر، چشم یه نفر که عزیزه، هزار نفر دیگر ما کرامت میکنیم به احترام این یه نفر. مثلا شما با یه دشمنی داری، راد تو خونت نمیدی، اما شب عروسی پسرت اگه بیاد کارش نداری، میگه امشب به احترام عروسی پسرم هر کالا با ما بدن باشن ما بهشون احترام میکنیم، قضا میدیم. مثلا حالا خدای تعالی محبوب اولیش در دعای آل یاسین خوندید لا حبیب الا هو و اهله، یکی از صفات پیغمبر خدا حبیب الله و حبیب اللهی از تمام عناوین بالاتره، شرحش طولانیه، یه وقت دیگه باید بدیم. و خدا چون این 14 معصوم رو دوست داره، به برکت او عذاب رو از مردم برداشته، بلکه به برکت یک مؤمنی که مورد علاقه این 14 معصوم و ایمانش خدا قبول کرده، ان الله لیدفع بالمؤمن الواحد عن القریه، چی دفع میکنه؟ الفنا، عذاب ازشون ور میداره. لذا بزرگان فرمودن مؤمنین علمای ربانی اهل معرفت وجودشون برکته. عذاب اله، عذاب مخفی خدا، دقت کنید سه جوره. یه عذابیش اینه که خوبا رو از بین ما میبره، همینایی که مایه رفع عذابن از ما، مایه جلب رحمت اله هستن، از بین ما میبره. اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. آیه قرآن تفسیر شده مراد از عرض یک آد علم ربانیه که وزنه اهمیتش به مثل کره زمینه. بعضی گفتن این کره زمین مثل مادر مهربانه، بنده های خدا که در پشت این زمین زندگی میکنن اینها را در نگهداری میکنه، و الا همین زمین اگر خدا اجازش بده تمام مردم روش هلاک میکنه. ولی الان به واسطه ای که یه بنده خدای عالم رب، بعد از ائمه اونا جدا، یه مؤمن کاملی عارف باللهی در بین مردم باشه، به واسطه او خدا نگه میداره مردمو، و عذاب الهی که سر و صدا نداره اینه که علمای خوب از بین ما میبره، بدا رو میاره جلو. اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، مراد از عرض حدیث داره عالم ربانیه، اینا نمیبینن ما علماشون رو از روی زمین نقص میکنیم میبریم. افهم الغالبون، به اهل گناه و معصیت بگید تو بردی پیش یا خدا، تو خبر نداری، خوبا رو از بینتون بردیم، هیچی بلا و نکبت سرتون میاد. دو عذاب دیگه هست، وقت دیگه بگیم، حالا طول میکشم. لذا اگر یه آدم خوب باشه توی جامعه، به برکت او به بقیه خدا رحم میکنه. حدیثی که این معنا رو تصریح کرده در همون کافیه، از یونس ابن ربیان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی یدفع بمن یصلی من شیعتنا امن لا یصلی من شیعتنا. شیعیان دو جورن، میبینیم بعضی نماز نمیخونن، همین حالا ما زیاد داریم، تو دختر چه زن چه مرد، این دانشگاه ها اغلبشون نماز نمیخونن، اصلا من دیدمشون ها، خود به منم گفتن. خب شیعه دو جوره، یه شیعه یه نماز میخونه مثل شما انشاءالله، یه شیعه یه نماز نمیخونه. خدای تعالی به برکت اون شیعه‌ای که نماز میخونه بلا را از اون شیعه‌ای که نمیخونه بر میداره. یعنی این حدیث از باقره، ان الله تعالی یدفع بمن یصلی من شیعتنا اما لا یصلی من شیعتنا فلو اجتمعوا علی ترک الصلاه لهلکوا. اگه مردم تهران همه نماز نخونن فوراً عذاب میاد. همین تهران، هر شهری یه نفر ده نفر نماز خون باشن به احترام او خدای تعالی عذاب را از بقیه بر می‌داره. در حدیث قدسی خدا فرموده لولا شبان رکع و بهائم رتع و اطفال رضع لسبب تو علیکم العذاب سبا. خدا میگه، الان داره میگه، میگه ای بنده های من، اگه یک جوانی که پشت نماز شب بخونه، نماز بخونه، در خونه خدا گریه بکنه، اگه این نبود، اگه این حیوانات بیگناه نبودن، اگه این بچه های شیرخوار نبودن، من عذاب رو پی در پی بر شما نازل میکردم. اینا سبب شدن ما عذاب رو بر اهل معصیت نازل نمی کنیم. لولا شبان رکع، شبان جمع شبابه، رکع جمع راکعه، که جوانهای که نماز می خونن و بهائم رتع. اگر این چه بس خدا منو برای خاطر یه گاب نگه داشته، چون اگر عذاب بیاد گابه از بین میره، برای که گاب خدا نگرداره صدق سر او منو نگرداشته. و بهائم رتع و اطفال رضع، بچه های شیری، اینا نزد خدا طفل معصومن. شرح بیشتر داره، وقت خودش باید بگیم. خدا به برکت اینا عذاب دفع میکنه. و ان الله لیدفع بمن یحج من شیعتنا اما لا یحج. اون شیعه ای که مکه میره واجب الهیش انجام میده، بلا رو خدا به برکت او از اون شیعه ای که واجب الحج او نمیره از او بر میداره بلا رو. درباره زکات و حج احادیث عجیبی وارد شده، کسی که تارک حج امکان داشته و نرفته، کسی که مال زکاتی داره و زکات نداده، وقت مردن بهش میگن مت امچت یهودیان او نصرانی. تو میخوای به دین یهود بمیری یا به دین نصارا؟ چرا مکه نرفتی؟ چرا زکات مال ندادی؟ به قول یکی از علمای نجف میگفت که عراقی ها پولدارای عراق زکات میدن اما خمس نمیدن. ایرانی ها بعضیشون یه مقداری خمس میدن زکات نمیدن. اون که خیلی مهم امر زکات. مکه فرمودن مکه را احترام، مکه را نگه بدارید، مکه را خلوت نذارید و الا خدای تعالی مهلتتون نمیده، عذاب شما را میگیره. حالا یه نفر درست مکه بره، خدا عذاب را از کسانی که نرفتن بر میداره. ولو اجتمعوا علی ترک الحج لهلکوا، اگه همه مکه را ترک کنن همه را خدا هلاک میکنه. و ان الله یدفع بمن یزکی من شیعتنا، اون کسی که زکات میده از شیعه ها، اونی که نمیده عذاب رو از اونی که نمیده به واسه اونی که میده خدا عذاب رو بر میداره. و اگر همه ترک کنن زکات را عذاب نازل میشه. و هو قول الله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علی العالمین. بعد فرمودن فوالله ما نزلت الا فیکم، به خدا قسم این آیه که خدا میگه به واسطه بعضی از بنده هامون عذاب را از بعض دیگه ور میداریم، مراد شیعیانن، یعنی ائمه که مایه برکتن و رفع بلان. شیعیان هر جا باشن، کسانی که درست اطاعت الهی میکنن، نماز و زکات و مکه را انجام میدن، به برکت اونها خدای تعالی عذاب را از مردم ور میداره. حالا بعضیا خیال میکنن ما مملکت را نگه داشتیم، مملکت امام حسین نگه داشته، مملکت یه شیعه‌ای که داره نماز میخونه میسوزه دلش برای امام حسین. اگه به واسطه او خدا نگه داشته. بعد ارشاد بنی وقتی که اینجور باشه خدای تعالی به واسطه یک شیعه، یک مؤمن ممتحنی که مورد رضای خداست، عذاب رو ازشون برداره، دیگه از کسای دیگه چطور؟ و ائمه ما علیهم السلام اینها به انحاء مختلف که ما به ذهنمون نمیاد، به انحاء مختلف با سبب میشن برای رفع عذاب و گرفتاری از ما، و ما مشمول رحمت واسعه الهی میشیم که یه درباره پیغمبر وارد شده که خود آیه داره و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نسبت به دوستانشون که مایه رحمت پیغمبر، نسبت به دشمنانش هم صدقه سر دوستانش عذاب رو خدا از دشمنانش برداشته. الا ای حالن ائمه ما و رادت الحمات، اینها در ترد کننده هستن شر و عذاب و بدی ها را و از دوستانشون و در مقام حمایت دوستانشون هستن، دوستانشون رو در رحمت الهی و در حمایت الهی نگه می‌دارن. وقت ائمه این مصائب را به خود خریدن برای دلسوزی شما. کتاب تذکرة الشهدا مال مرحوم عاشق آمیز حبیب الله کاشانی، شخص بسیار فاضل و متبحری بوده، اول حدیثی که نقل میکنه که سید الشهدا علیه السلام در عالم ارواح از طرف حق تعالی، ارواح انبیا اولیا همه ندا رسید کیست از شما شهادت را قبول کنه تا در اثرش ما بهش مرتبه شفاعت بدیم. یگانه کسی، حالا شرح زیاد داره وقت بیانش زیاد نیست، یگانه کسی که این ندای الهی را لبیک گفت و قبول کرد حسین علیه السلام بود. لذا به برکت این شهادت حسینی خدای تعالی شفاعت را، مقام شفاعت را به اشرف سید الشهدا عطا کرد. فردا همشون شفاعت میکنن. پیغمبر فرمودن این فردا، حدیث داره شفاعت فردا قیامت قسمت میشه. حتی یک مؤمن، یه کسی که با ایمان از دنیا رفته، ان ادنا المؤمنین ولیس فیهم دنی، پسترین مراتب ایمان یک مؤمنی از دنیا بره، فردای قیامت یه حدیث داره اقلش 30 نفر شفاعت میکنه از اهل بیت خودش. در یه حدیث داره اگه یه مؤمنی با ایمان دنیا بره بیشتر از قبیله ربیعه و مضر که دو قبیله طایفه پر جمعیت زمان جاهلیت بودن، از اونا بیشتر شفاعت میکنه. پیغمبر فرمودن شفاعت رو ما قسمت کردیم، من شفاعتم رو برای اهل کبائر گذاشتم، انما ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. باب شفاعت عجیبه. از دعای کمیل احادیث الی ماشاءالله دست میاد که فردای قیامت از این امت، حالا امت سابق کار نداری، فقط کسی که اون کسانی که منکر خدا یا منکر ولایت محمد و آل محمدن، فقط اینا جهنم میرن، هیچ که دیگه نمیره. منتهاش بعضی گناه زیاد کردن دیرتر مورد شفاعت واقع میشن، اما این که از قلم در برن ابدا. و این مقام محمودی است که خدای تعالی به پیغمبر اکرم داده. و در حدیثی مضمونش اینه، حالا اگه همه شفاعت رو فقط پیغمبر میکرد دیگه احترامی برای سایر ائمه و مؤمنین یا نبود؟ نه، خدا برای که همه رو محترم کنه، چون شافع وقتی شفاعتش مورد قبول واقع بشه یک نوع احترامی است از خدای تعالی درباره او. لذا شفاعت و قسمت کردن بین عرشبت بر این که بندگانش حتی یه مؤمنی که کوچکترین مرتبه ایمان رو آورده اقلش 30 نفر رو شفاعت میکنه. چند قبلم حضرت زهر را سلام الله علیها یه منظری در قیامت دارن، منظری شفاعت. اول که میان وسط میدان قیامت میستن، عرشبت و در دست میگیرن سر حسین علیه السلام را. همین فقط سوال میکنه خدا یا ای پسرم چه کرده بود که او رو کشتن؟ این با سبب شفاعته. یک بعد اسباب دیگه هم داره، یعنی شهادت حسینی را فاطمه زهرا سبب شفاعت میدونه. خطاب میرسه ای فاطمه زهرا، در این صحرای محشر اون که دارای ولایت شما اهل بیته و دوست شما و دوست شما تا 7 مرتبه دستش بگیره ببر بهشت، لذا شفاعت میکنه فردای قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها. که دیگه فرمودن همچنانی که خروس جلوش دون بریزی، دون خوب از بد جدا میکنه، خوبا رو با ناکش ور میداره، بدا رو ول میکنه. فاطمه زهرا تمام دوستانش و شیعانش و دوست دوستش همه رو سوا میکنه و همه رو روانه بهشت میکنه. و مقام شفاعت بزرگترین مقامی است که خدای تعالی به سید الشهدا داده. بعضی ها گفتن این مقام شهادت که خدا به سید الشهدا داد که دیشب اشاره کردیم، در لحظات آخر امروز جبرئیل آمد در گودال قتلگاه، عرض کرد یا حسین ولسوف یعطی که ربک فترضا، اینقدر در آینده قیامت خدا به تو ببخشه که تو راضی بشی، تو راضی بشی، ولی صوف یعطی که رب و کفتر را. جهتش این بود که حسین علیه السلام تمام شؤونش را به خدا داد. یه آقای کربلا برای ما این قصه رو میگفت، میگفت برای این که یه شاهی رفته بود سید کنه، گم کرد، در شرف هلاکت افتاد. برخورد کرد به یه پیرزنی، یه خیمه داشت و اینا، پیرزنه اینو دعوت کرد و فهمید آدم محترمیه، سر و صداش معلومه، اش یه گوسفند بیشتر نداشت، کشت و به این داد و حسابی اینو اداره کرد. بعدم راه پسرش اومد از شهر راهنماییش کرد و گفت برو. این شاه بهش گفت که اگر اومدی تهران مثلا، این شاه حالام نیستن، اگه اومدی این به این آدرس بیا من شما رو ببینم. هیچی وقتی که فرداش رفت دید این منزل شاه و ایناست و مجلس هم تو وکلا و وزرا درست گرفتن، رو کرد به وکلا و وزرا گفت بر این که من به این زن چی بدم. یکی گفت 100,000 تومان، یکی گفت یه ده بده، یکی گفت همچین، هر کسی گفت، گفت نه هیچ کدوم درست نگفتید، این زن دار و ندارش به من داد، دار و ندارش فقط یه بز بود، بس اینو من داد. من اگر بخوام مثل او باش رفتار کنم نه بیشتر، باید دار و ندارم رو بهش بدم. وقت این مثال بزرگی نوشته تو کتابش، میگه خدای تعالی بخواد جبران کنه شهادت حسین، چی به حسین بده؟ چی به حسین؟ حسین همه چیش داد، خدا بهش بهشت بده، بهش از نور حسین و حور العین از نور حضرت مجتبی حسین خلق شدن، اینا بهش چیزی نیست برشون، چی خدا بهش بده؟ همون جور که خدای حسین هر چی داشت، جان و مال و اولاد را داد به خدا، خدا هم باز خودش بده به آقا حسین. و معنای باطن آیه همینه، یا حسین ولسوف یعطی که ربک فترضا، اینقدر من بهت بدم که تو من تابع رضای تو میشم. خدا شیعه باید بفهمه این معناش احترام حسینه، نه معناش این که خدا عشوت از کارش دست برداره. خدا میخواد به عالم دنیا بفهمونه اگر کسی اینجور فداکار ما باشه، مطیع ما باشه، در راه ما فداکاری بکنه، ما اینجور جبران میکنیم.
و لسول هم به پیغمبر اکرم این آیه نازل شده، هم برای امام حسین، و لسول فیعطی که رب بکه فترضا. حالا احادیث دیگه هم در زیل سوره مبارکه و الفجر، شما شبای دیگه کرشب دیگه هست میگیم انشاءالله. علا ای حالر خدای تعالی مقام شفاعت را به سید الشهدا عطا کرد، با اینکه امکان داشت، قدرت داشت سید الشهدا تمام دشمنانش را در یک آن از بین بره. نفس المحمون محدث قومی نوشته که ظهر عاشورا وقتی که همه اصحاب بنی هاشم شهید شدن، هیچ که فقط حسین باقی مونده بود، بس از طرف حق تعالی ندا رسید بر این که یا حسین، عرشبت بر این که میخواییم ما تو را الان تمام دشمنان تو از بین ببریم، سلطنت دنیا و تمام ترقیات دنیاوی را الان به تو بدیم. ولقد رفرف، این حدیثه، ولقد رفرف النصر على رأس الحسین، نصرت الهی مثل کبوتری پروبال زد رو سر ابی عبدالله، یلا بگو بیام پایین، فختار لقاء الله، نه میخوام برم بلو خدا، فختار لقاء الله. حالا که اینجور شد، خدام بهش آیه نازل کرد، ولسو پیعطی که رب بکه فتر با. حدیث داره که مثل امروز 4000 ملائکه از آسمان اجازه گرفتن برای یاری سید الشهدا. وقتی که اومدن دو زمین کربلا، دیدن که حسین علیه السلام شهید شده. اینا دستور از حق تعالی برسید که باید همونجا ببونید، شب و روز گریه و زاری کنید و ثوابش رو بر زیارت کنید، حسین رو برای شیعانش، و شما آماده باشید که از اصحاب امام زمان بشید. شما 4000 نفر آقا وقت تشریف آوردن، اول کسی که در رکاب اینها از ملائکه میاد برای یاری امام زمان، اینان این 4000 نفر صدا میزنن یا لثارات الحسین، ما اومدیم انتقام خون حسین بگیریم. یکی از آیونی که مرحوم آیت الله حاج حسین قبی طباطبایی که در کربلا بودن و نجف قبلشونه، عرشبت نقل کرد که یه شخصی بود، اینا بگیم تا حال پیدا کنید عزاداری کنید، یه شخصی بود عرشبت هر روزی 100 مرتبه زعفر جنی را لعن میکرد. بعد عرشبت به یه روز دید که یه شیخ قد کوتاهی با محاسن سفیدی اومد، گفت تو چرا زعفر رو لعن میکنی؟ گفت تو کی؟ گفت من زعفرم، چون اجنه به صورت آدمم در میاد. حالا شرحش جا خودش، من زعفرم، چرا من رو لعن میکنی؟ گفت زعفر تو 2500 سال میگن عمر کردی، چون در زمان آقای بروجردی فوت کرد زعفر جنی، آقای بروجردی براش فاتحه گرفت در قوم. حالا ای حال چرا نرفتی تو که بودی قصه کربلا، چرا نرفتی حسین رو یاری کنی؟ گفت پس بهت بگم، من روز عاشورا 2500 از اجنه تحت اختیار من بودن، اومدیم کربلا، نرسیده به گودال قتلگاه، دیم عجب وضعیه، تمام ارواح انبیا، اولیا، تمام ملائکه مقربین، تمام اون چه که خدا خلق کرده، همه گرد گودال قتلگاه سر کرده شدن، پیغمبر خدا با سر برهنه کنار گودال ایستاده. یه من در ظاهر دیگاه میکنی طوریه، یه منظره عجیبی در باطن واقع شده. من دیدم نمیتونم برم جلو، لشکرم را همون بیرون دورها قرار دادم، خودم به هر زحمتی بود رسوندم خودم به سید الشهدا علیه السلام. عرض کردم آقا من زعفرم، اجازه بده دشمنان تو از بین ببرم. فرمودن نه، من خودم میدونم و اینا فردای قیامت در درگاه الهی. آقا اجازه نداره، من آماده بودم برای این که یاری کنم حسین را. و خود زعفر از رواتیست که قصه های کربلا را نقل کرده، مقتل نوشته، مقتلش هم تا مدتی در کتابخانه یکی از علما بود، بعد دیگه گم شده، آنم کجا را. علی حال شهادت امام حسین چون برای خدا بود در ظرف امکان، یعنی همه جور امکان ترقی و تعالی و از بین بردن دشمنانش برای امام حسین آماده بود، همه ملائکه مطیعش بودن، معذالک اختیار کرد چی؟ شهادت را، فختار لقاء الله، اختیار کرد لقاء خدا را، حتی درباره پیغمبر امیر المؤمنین در شب 19 هم حدیث داره که لقد رفرف النصر علی رأس امیر المؤمنین، همینجور نصرت اومد، یا علی میخوای ما دشمنانت از بین ببریم و تو آقا بش تا آخر، فختار لقاء الله. همه اینا با امکاناتشون شهید شدن، نه مجبور بودن و نمیتونستن کاری بکنن، نه خودشون اجازه دادن به دشمنان برای مصالحی که در نظر داشتن. علی ای حال، قصه شهادت سید الشهدا اسرار فوق العاده ای داره که حضرت صادق فرمودن امام زمان ائمه در زمان رجعت اسرار شهادت را بیان میکنن. خب خیلی طولش ندیم، عرشبت امروز که روز عاشورا بوده، از سر اول آفتاب، درست توجه کنید، جنگ شروع شد، 50 نفر از اصحاب حسین شهید شدند. بعد اصحاب یک یک خداحافظی میکردن و معانقه میکردن با هم و میرفتن یک یک شهید شدند. بعد نوبت رسید به بنی هاشم، اول کسی که السلام علیک یا اول القتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل، حضرت علی اکبر بود. همه که شهید شدن، حدیث داری که بعد از نماز عصر خود آقا ابی عبدالله شهید شد، که فرمودن روز، سوال کرد آقا من روز عاشورا روزه بگیرم؟ فرمودن نه، ولیکن از اول آفتاب تا بعد از غروب، تا بعد از نماز عصر چیزی نخور، نه آب نه غذا، اقتدا کن به اهل بیت سید الشهدا. اونا کجا میتونستن چیز بخورن؟ آب که نداشتن، چی بخورن، چی کار بکنن؟ بعد از آنی که بعد از نماز عصر یه چیزی رو افطار کن که روزه نباشی، چون روز عاشورا رو روزه خیلی مکروه، درست نی. علی حال، عرشبت وقتی که سید الشهدا شهید شدن، عمر سعد نوشت برای ابن زیاد که 100,000 کشته ما داریم، اینا رو بخوایم دفع کنیم باید یه هفته ما اینجا باشیم یا بیشتر. عمر سعد ابن زیاد براش پیغام داد که نه، سران لشکرت را عرشبت بر این که به خاک بسپار، بقیه رو ول کن. تا روز 11 هم، تا عصر 11 هم کارش همین بود، سران لشکرش را عرشبت بر این که همه را به خاک سپرد، ولی آل الله را و ضراری پیغمبر را همون جور برهنه و اوریان رو زمین گذاشتن. عرشبت بر این که قضایایی که واقع شدی، امروز چند قضیه است اشارتن بگیم و خیلی طولش ندیم، دعا کنیم. وقتی که سید الشهدا از روی اسب زمین افتادن، اسب حضرت ذوالجناحه، میگن خیلی با شعور و کمال بوده. حالا وقتی قصه هاشو بگیم، داد ذوالجناح دید که سیدش از زمین افتاد، اومد آل الله را خبر بده، اومد دم خیام حرم، خدای تعالی برای حضرت موسی درش این اومدن ذوالجناح را همه او را معنا میکنه، خود خدا که امام زمان فرمودن و اسرع فرس که شاردن الالخیام قاصدن محمقمن، فلما رأین النساء جواد که مخزی یا و رأین سرجه علیه ملوی یا برزن من الخدور، همه آل الله از خیمه ها بیرون اومدن، اسب جلو افتاد بعد از قضایی که واقع شد، اومدن کنار گوداغلد و شمر و جالسون علا سرگره. حالا چه گذشت چه این منظره بر آل الله چه گذشت، خدا میدونه. لذا سید الشهدا در همون حال فرمودن یا اختا ارجعی الالخیام، به امر امام حضرت زینب سران ها برگشتن رو به خیمه ها، آل الله را هم برگردوندن. وقتی که این قضایا تمام شد، مرحوم سید نوشته سید الشهدا رو که شهید کردن، یه دسته از اراذل و اوباش، این عین عبارت سیده، فتسابق القوم الى نهب اموال آل رسول و قرة عین البتول، میگه من زبونم یاری نداره بگم امرو بعد از ظهر به آل الله چه گذشت،
قلم هم نمیتونه بنویسه که چه گذشت بر آل الله. بگه چی شده؟ اول همه عمر سعد اومد جلو خیمه ها استاد، همین امرو هست بعد از شهر سید شهدا اومد مقابل خیمه ها استاد، چی گفت؟ گفت علیه به نار، برید آتش بیارید، لأحرق بیوت، میخوام این خونه ها رو آتش بزنم. یه عبارتی داره بعد از بیوت، من وقتی اینو بارا گفتم، وقتی مطالعه میکنم چشم هم میذارم. چه تعبیر بدی از آل الله کرده. خیمه ها آتش گرفت، زینب کبرا اومدن نزد سجاد، ای نور دیده برادر، همون طور که قضا و قدر الهی بر این بوده که حسین شهید بشه، آیا ما باید بسوزیم از بین بریم؟ حضرت فرمودن نه، اما علیکن بالفرار، شما فرار کنید. وقت ضراری پیغمبر فرار کردن، چه یه راه بیشتر نبود. چندین بچه های کوچیک زیر دست پا عصر عاشورا شهید شدن. حالا وقت تفصیلش نه، وقت نبگیم، اینه بارها گفتیم، 84 بچه با تو قافله حسینی بود، وقتی برگشتن مدینه 24 تو بیشتر نبودن. مقدار زیادشون امروز اصلی دست پای دشمن از بین رفتن. لذا مصیبتی مثل امروز عصر بر آل الله سخت نگذشته. همه فرار کردن و میگفتن ما رو ببرید رو به قتلگاه. همه باز اومدن عصر امروز کنار قتلگاه و اون قضایا واقع شد. یه وقت دیدن بر این که از طرف عمر سعد چند تا مشک آب برداشتن و بردن، صدا زدن یا آل الحسین بیایید آب آزاد شد. آبها رو در خیمه ها آوردن برای اینکه آل الله آب بیاشه. میگن یکی از دختران ابی عبدالله، اولا اینا آمدن دور این مشک ها ایستادن، مدتی شروع کردن گریه کردن. هر شود بر این که یکی از دختران ابی عبدالله ظرف آب رو برداشت، گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم قتلگاه پلو بابام بگم بابا آب آزاد شد. این همه صدا میزدی آب الاتش الاتش اسقونی شربت، آب آزاد شد. ولی کجا آل الله آب خوردن؟ کجا آب خوردن؟ گفتن یک خیمه نیم سوخته ای را برپا داشتن، یک خیمه نیم سوخته، تا رزی که غروب آل الله را در اون خیمه نیم سوخته قرار دادن و به عمر سعدم اشخاصی را آماده کرد که کسی به اینا دیگه اذیت نده، نه کسی وارد نه داخل بشه. زینب کبرا سلام الله علیها در مقام پرستاری اهل بیت بود، همه رو به یک زحمتی میگن امشب خوابون که بخوابید، خواب بیدار شده. زینب کبرا فرمودن مگه من نگفتم بخوابید صحبت گریه نکنید؟ گفت بله، اما چه کنم، من یه مقدار آب خوردم، آب تو شیر تو پستونام اومده، یادم اومد یک ساعت قبل علی اصغر حیث ناخون به سینه من میزد برای یک جرعه آب. امشب اگر به چشم دل نگاه کنی سه منظره عجیب الان در کربلاست. یک منظره، منظره اصحاب عمر سعده که چه کردن، چه عرض کنم، چه عرض کنم، چه کردن، وقت گفتنش نیست. عمر سعد نمیدونم بگم یا نگم، امروز اصلی تمام شهدای بنی هاشم و حسین را دستور داد سرها را همه را از بدن جدا کردن و همه سرها را با خولی فرستاد با چند نفر، گفت فورا امشب ببرید طلوع ابن زیاد. اینا نصف شب رسیدن خولی دیده بعد درها بسته شده، سر آقا را امشب توی تنور گذاشته که فردا ببره نزد ابن زیاد. این کارش بوده اصل. بعد عرشبت بر این که بقیه اصحاب عمر سعد مشغول دفن اجساد خودشون بودن که قصه ها داره، وقت گفتنش نی. الا ای حالین عرشبت آل الله را هم توی همون خیمه نیم سوخته قرار دادن.
ولی که یک منظری دیگری، نگاه به چشم دل نگاه کن، سید الشهدا برهنه عریان روی زمین افتاده و از بنی هاشم 18 نفر از بنی هاشم و اصحاب همه دور آقا هستن، همه اینها برهنه و عریان روی زمین افتادن. یک عرشبت بر این که شنیدید الان یه منظره دلخراشی که امشب واقع شد، اومدن حضرت زهرا سلام الله علیها بود در گودال قتلگاه پیغمبر خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی، حضرت زهرا اومدن، حضرت زهرا رو کرد به پیغمبر، ای باب یا ابتا ببین این امت به فرزند من چه کردن. عرشبت اجازه میدی ای جد، ای پدر بزرگوار، اجازه میدی من گیسوانم رو به خون حسین خضاب کنم؟ حضرت فرمودن بله دخترم، تو این کارو بکن، ما هم محاسرمون را به خون حسین خضاب میکنیم. بعد میگن فاطمه زهرا، حالا روزه خیلی زیاده دیگه انشاءالله عزاداری خواهید کرد، فاطمه زهرا شروع کردن نوح سرائی کردن، ای میفرمودن به ابی انت پدر مادرم فداد، هرچه صدا زدی الاتش اصلا به تو جرعه آبی ندادن تا این که تو را با لب تشنه میان دو نهر آب شهید کردن. این زیزه فاطمه زهرا فرموده. خواهرش زینب کبرام وقتی اومد کنار گودال قتلگاه، اول خیره خیره به بدن برادر نگاه کرد، صدا زد اخی انت اخی ام انت ابن والدی، انت حمانا انت رجانا، حسین جان خودم دیدم یه رو روسینه پیغمبر بودی، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرى، امروز برهنه و عریان روی زمین افتادی. بعد عرضه داشت برادرم همه مصیبت های تو دل خراشه، اما این مصیبت دل خواهر تو خیلی به درد آورده، بیان دو نهر آب تو رو با لب تشنه شهید کردن. عرشه صدا زدی یا قوم اسقونی شربتا من الماء لقد تفتت کبدی من الظما.